سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. نماینده آمریکا در سازمان ملل خواستار محکومیت آزمایش موشکی ایران شد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از اتحادیه اروپا خواست ایران را به دلیل آزمایش‌های موشکی تحریم کند. و برخی سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا ولیعهد عربستان را مسئول قتل جمال خاشقچی می‌دانند. نشست شورای امنیت به درخواست فرانسه و بریتانیا برای بررسی آزمایش موشک ایران روز سه‌شنبه برگزار شد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در این نشست از شورای امنیت خواست آزمایش اخیر موشک بالستیک ایران را محکوم کند. خانم هیلی این آزمایش موشکی را خطرناک و نگران کننده و نقض قطعنامه سازمان ملل دانست. فرانسه و بریتانیا نیز انجام این آزمایش را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌دانند که در سال 94 در تایید توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران صادر شد. اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد این ادعا گفته است کسانی که چنین ادعایی دارند یا با قطعنامه 2231 آشنایی ندارند و یا قصد فضاسازی و ایجاد حساسیت و تنش علیه ایران را دارند. آمریکا روز شنبه ردیابی یک آزمایش موشکی ایران را اعلام کرد که گفته شده قابلیت حمل کلاهک غیر متعارف را دارد. ایران میگوید برنامه موشکیش را ادامه می‌دهد و این موشک‌ها دفاعی هستند و فقط کلاهک‌های متعارف هم خواهند کرد. در همین ارتباط برایان هوک نماینده ویژه امور ایران در آمریکا روز سه‌شنبه از اتحادیه اروپا خواست شرکت‌ها و افرادی که انجام آزمایش‌های موشکی ایران را تسهیل و ترویج می‌کنند تحریم کند.
We would like to see the European Union pass sanctions that would designate.
آقای هوک در بروکسل گفت در توافق هسته‌ای با ایران به گفته وی به دیگر رفتارهای تهدیدکننده ایران اشاره‌ای نشده و همین مسئله کار را برای مقابله جهانی با ایران مشکل ساخته است. در همین ارتباط همراه میشیم با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا. آقای روشندل ارزیابی شما از نشست شورای امنیت درباره برنامه موشکی ایران و خصوصا رویکرد قدرت‌های اروپایی در این باره چیست؟
از این هستش که حرکت آمریکایی کاملا حساب شده و چند جانبه بوده. قبلا ملاقات ها و تبادل نظرهای بین آمریکا و اروپا حتی اسرائیل صورت گرفته و بعدا منجر شده به طرح قضیه توسط خانم نیکی هیلی در شورای امنیت. اروپایی ها به خصوص آلمان، فرانسه و بریتانیا همیشه در جهت مخالفت با برنامه موشکی ایران با آمریکا اشتراک نظر داشتن، حتی موقعی که از توافق اتمی برجام حمایت میکردن. چون بحث در شورای امنیت مطرح هستش، موضع‌گیری روسیه و چین هم اهمیت پیدا میکنه، ولی باید در نظر بگیریم که الان روسیه در اوکراین دچار معضلاتی هستش که ممکنه نیاز به پشتیبانی آمریکا و اروپا باعث چرخش در مواضع روسیه بشه.
واکنش ایران به این نشست و تقاضا برای محدود کردن یا توقف برنامه موشکیش رو چطور ارزیابی میکنید؟
سه محور در واکنش ایران دیده میشه. اول اینکه قطعنامه 2231 با آزمایش موشکی مغایرت نداره. خب قضیه این است که به هر حال این نوع موشک ها در قطعنامه مطرح شده، ولی تفسیر اون باید توسط کارشناسای حقوقی سازمان ملل انجام بشه و نمیتونه تفسیر یک جانبه ایران مطرح باشه. دومین محور واکنش ایران این است که چون آمریکا از برجام خارج شده، پس نمیتونه مدعی نقض اون باشه. در این باره قضیه این هستش که اروپا و آمریکا در تفکیک برجام از برنامه موشکی ایران اجماع نظر دارن. ضمناً آمریکا میخواد از این قضیه به عنوان اهرم فشاری هم برای شروع مذاکره با ایران استفاده بکنه. محور سوم بحث ایران ماهیت دفاعی برنامه موشکی است که ایران مطرح میکنه. در این مورد هم مهم این هستش که به دلیل تحریک‌ها و تهدیدهای مداوم ایران، تفسیر منطقه و جهان از نیات ایران در مورد دفاعی بودن موشک‌ها متفاوت است و با اون همخوانی نداره و به ناچار ایران بایستی تنش بدهی.
سپاس آقای روشندل از همراهیتون با این بخش خبری. ادامه خبرها. برخی از سناتورهای آمریکایی پس از شنیدن گزارش محرمانه جینا هاسپل، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، اعلام کردند محمد بن سلمان ولیعهد عربستان عامر قطع جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد این کشور است.
The Crown Prince is a wrecking ball.
سناتور لینسکی ابراهام نیز پس از شنیدن گزارش مدیر CIA گفت محمد بن سلمان فردی خطرناک و روانی است. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری با دیگر.
در صبحانه با خبر امروز،
اگر روزی بخواهد جلوه نفت ایران را بگیرد، نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد.
استفاده استراتژیک حسن روحانی از تنگه هرمز، تهدید دوباره به ممانعت از صدور نفت از خلیج فارس. عفو بین الملل خواستار آزمایش DNA از بقایای اجساد اعدام شدگان سال 67 شد. هشدار سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از وضعیت سلامت اسماعیل بخشی و واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در سفری به شاهرود بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران قادر به صدور نفت خود از خلیج فارس نباشد، نفت هیچ کشور دیگری از خلیج فارس صادر نخواهد شد. گزارش بیشتر از کیان منوی.
آمریکا تلاش می‌کند.
سخنان حسن روحانی بار دیگر واکنشی بود به تهدید مقام‌های دولت آمریکا در خصوص تلاش واشنگتن برای به صفر رساندن احتمالی صادرات نفت ایران. حسن روحانی خطاب به آمریکا گفت که ایران به صدور نفت خود به رغم تحریم‌ها و فشارها ادامه خواهد داد.
آمریکا بداند ما نفتمان را می‌فروشیم و خواهیم فروخت و آمریکا قادر نیست جلو صادرات نفت ایران را بگیرد. بداند اگر روزی بخواهد جلو نفت ایران را بگیرد، نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد.
حسن روحانی 5 ماه پیش نیز تهدید مشابهی را مطرح کرد که اگر قرار باشد نفت ایران صادر نشود، نفت دیگر کشورها نیز نباید از خلیج فارس صادر شود.
مشکلاتمون رو با آمریکا حل کردیم، ما همه این مشکلات کشور حل خواهد شد.
سخنانی که مورد تمجید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت و روحانی در اظهاراتی دیگر خطاب به ایالات متحده گفت آمریکا نباید به توصیف او با دم شیر بازی کند که به گفته او پشیمان کننده است. اظهارات روحانی پس از آن بیان شد که همزمان با تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، شورشیان شیعه یمن 2 نفتکش عربستان را در باب المندب هدف قرار دادند، اقدامی که باعث شد صادرات نفت عربستان از این تنگه برای مدتی متوقف شود. این تحولات با واکنش دریاسالار جان ریچاردسون، فرمانده عملیاتی نیروی دریایی آمریکا روبرو شد که به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد ایالات متحده با استفاده از زور هم که شده آزادی رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای هم 7 آذر از فرماندهان نیروی دریایی ارتش ایران خواست توانایی و آمادگی خود را افزایش دهند. ایالات متحده آمریکا در سال جاری تا کنون چند رزمایش بزرگ دریایی با شرکت متحدانش در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برگزار کرده است و هدف از این رزمایش ها را تضمین امنیت عبور مرور کشتی های تجاری اعلام کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز مانورهایی را با پیش کشیدن موضع امنیت در راه های آبی در این منطقه انجام داده. در ادامه تحولات، روزنامه وال استریت جورنال این هفته از قول مقامات آمریکایی ورود ناو هواپیمابر USS جان استنیس و ناو گروه همراه آن را تا پایان هفته جاری به منطقه خلیج فارس اعلام کرد. هدف این ناو پشتیبانی از عملیات آمریکا در سوریه و افغانستان علیه داعش اعلام شده، اما مقامات آمریکایی قدرت نمایی در برابر ایران را نیز از اهداف حضور این ناو جنگی در خلیج فارس اعلام کردند. کیان معنوی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدیم. در دقایق پیش رو همراه هستیم با مهدی طلعتی، تحلیلگر مسائل امنیتی از سوئیس. آقای طلعتی، رئیس جمهوری ایران برای چندمین بار تکرار کرده که اگر قرار باشه نفت ایران صادر نشه، نفت دیگر کشورها هم نباید از خلیج فارس صادر بشه. آیا ایران میتونه کاری کنه دیگر کشورها نتونن نفتشون رو از راه خلیج فارس و تنگه هرمز صادر کنند؟
ببینید، این تهدیدی بوده که ایران طی چند دهه گذشته چندین بار بهش متوسل شده و سعی کرده که به نوعی جو سیاسی و امنیتی رو که در دنیا بر علیهش بوده رو برگردونه به نفع خودش. اما از نظر عملی ایران قادر به مسدود کردن تنگه هرمز نیست. تنها کاری که میتونه بکنه که این تنگه رو از نظر نظامی و امنیتی ناامن بکنه و تردد کشتی های نفتکش رو از این مسیر دچار وقفه و اخلال بکنه و با بالا بردن هزینه تردد اونها بتونه این مسیر رو با مشکل مواجه بکنه. این کاریه که ایران میتونه بکنه. این که به صورتی که تو ذهن ما هست بیاد کشتی اونجا غرق بکنه و به صورت اون چیزی که ما تصور میکنیم ببنده، نه، اصلا یه همچین امکانی رو فکر نمیکنم ایران داشته باشه. و تنها کاری که میتونه بکنه اینه که با توسل به تاکتیک های دیگه نظامی این کار رو انجام بده.
خب اگر به گفته شما ایران با توسل به تاکتیک های نظامی این کار رو انجام بده، واکنش آمریکا و کشورهای منطقه چه خواهد بود؟
ببینید، اگر زمانی خدای نکرده این مسئله صورت بگیره، از اونجایی که آمریکا بارها اعلام کرده این مسئله خط قرمز آمریکا محسوب میشه و ظاهرا در دولت آقای اوباما هم از طریق کانال‌های مخفی یا محرمانه به ایران و رهبری ایران اطلاع داده بودند که بستن تنگه هرمز خط قرمز آمریکا هستش و با اقدام نظامی آمریکا مواجه خواهد شد، اولین چیزی که ما شاهد خواهیم بود ایجاد یک اتحاد جهانی خواهد بود بر علیه ایران که آمریکا رهبریش رو به عهده خواهد گرفت. چرا که در اینجا فقط منافع آمریکا در خطر نیست، کل جامعه جهانی بحث انرژیشون زیر سوال میره و از این جهت با آمریکا همصدا خواهند شد. حضور نظامی آمریکا شدت خواهد گرفت، پایانه های نظامی و دریایی ایران رو خواهند زد و حتی ممکن هستش که برای خونسا کردن ایران بعضی از ساختارهای دفاعی و نظامیش رو در داخل ایران هم بزنه. اگر در همین حد ایران خیشتنداری بکنه احتمالاً تمام خواهد شد، ولی قطعاً ایران جواب خواهد داد و بحران به مراحل بالاتر تصاعد پیدا خواهد کرد.
فکر میکنید که با وضعیت حال حاضر بازار نفت در جهان، این گونه تهدیدها چه تأثیری بر بازار نفت جهانی خواهد گذاشت؟
ببینید، بازار نفت جهانی از تنگه هرمز چیزی حدود 19% نفت جهانی صادر میشه. پیش بینی شده که چیزی حدود 10 تا 15 دلار به قیمت نفت اضافه بشه و اگر نتونن جایگزینی براش پیدا بکنن احتمالاً به بالای 100 دلار برسه. ولی با توجه به ذخایر استراتژیک آمریکا و ظرفیت تولید عربستان و جایگزین هایی که برای شرایط اینجوری، یعنی لوله های نفتی که چیز کردن، طراحی کردن و احداث کردن، به احتمال زیاد بازار بتونه در کوتاه مدت دچار بحران بشه، ولی در دراز مدت این بحران رو کنترل خواهند کرد.
آقای طلعتی، سپاس از همراهی شما.
تمنا میکنم.
چند خبر کوتاه از ایران. افزایش شمار ایرانیانی که از ورود آنها به گرجستان جلوگیری شده، واکنش مراجع دیپلماتیک ایران را در پی داشته است. ایران میگوید در هفته های اخیر از ورود 200 شهروند ایرانی به گرجستان ممانعت شده و آمار مقام های مرزی گرجستان حاکی از ممانعت از ورود نزدیک به 2000 ایرانی در 10 ماه اول سال جاری میلادی است. دفتر نمایندگی ایران در تفلیس میگوید در حال پیگیری موضوع دیپلماتیک است و بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته ایران از گرجستان به خاطر دیپورت ایرانی ها گلایه‌مند است. قاسم شعله سعدی یکی از دو وکیل بازداشت شده به قید وثیقه آزاد شد. محمد حسین آقاسی وکیل مدافع شعله سعدی گفته او با وثیقه 300 میلیونی و کفالت 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شده است. این نماینده پیشین مجلس روز 27 مرداد ماه بازداشت شده بود. قاسم شعله سعدی در آن زمان با انتشار ویدیویی اعلام کرده بود در اعتراض به نظارت استصوابی در مقابل مجلس حاضر می شود. و صبح سه‌شنبه 13 آذر ماه شماری از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در تهران در حمایت از کارگران فولاد احواز تجمع و اعتراض کردند. همزمان عده‌ای از بسیجیان هم در محل حضور داشتند تا مانع شکل‌گیری این حرکت اعتراضی شوند که با مقاومت دانشجویان مواجه شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اخیراً نسبت به وضعیت سلامت اسماعیل بخشی نماینده کارکنان این کارخانه که در بازداشت است هشدار داده. این هشدار بار دیگر بحث اعتراضات کارگری رو در شبکه‌های اجتماعی داغ کرده که نیوشا صارمی به شماری از اینها می‌پردازه.
بعد از اینکه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نسبت به وضعیت سلامت اسماعیل بخشی نماینده زندانی کارگران این کارخونه و سپیده قلیان فعال مدنی هشدار داد و گفت خانواده‌ها در ملاقات اونها رو در وضعیت وخیمی مشاهده کردند و هر دو شدیداً مضروب و تحت فشارهای روحی و جسمی شدید بودند، تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر با هشتگ هفت‌تپه و اسماعیل بخشی از این فعالان حمایت کردند. پور مهرگان در توییتر نوشته حکومت‌های مستبد که به آخر خط نزدیک میشن دست به خشونت اوریان علیه مردم خود میزنن، مثل ضرب و شتم اسماعیل بخشی و سپید قلیان. حسین شیرزادی نوشته آقای روحانی لعنت به وعده هایت، نگذار اسماعیل بخشی را بیشتر شکنجه کنن. شلوفسکی هم گفته اسماعیل بخشی یک اسم نیست، اسماعیل بخشی یک فرد نیست، اسماعیل بخشی صدای طبقه ای است که سالیان سال در این سرزمین انکار و تضعیف شده. با زندانی کردن اسماعیل بخشی صدای طبقه فرودست خفه نمیشود. اسماعیل ها تکثیر می شوند و سرانجام حق خود را از حلقوم حاکمیت و بورژوازی بیرون خواهند کشید. در دانشگاه امیرکبیر تهران دانشجویان تجمعی در حمایت از کارگران و معلمان شکل دادند که با مقابله نیروهای بسیج مواجه شد. کاربران در شبکه‌های اجتماعی از این تجمع هم نوشتند. بیژن کیاسری با بازنشر یک ویدیو از این تجمع نوشته این فیلم از دانشگاه امیرکبیر برشی از همان وضعیت انقلابی را نشان می‌دهد که صفوف به هم پیوسته کارگران و دانشجویان چشم در برابر چشم مرتجعان و سرکوبگران قرار می‌گیرند. رهایی طبقه کارگر از دنیای کهن در گروه همین مبارزات مستمر به وجود میاد. بخشی از ویدئوی مورد اشاره رو با هم ببینیم. موضوعات مربوط به اعتراضات کارگری به هفت‌تپه محدود نمونده. کارگران فولاد اهواز هم روزهاست اعتراضاتی در راستای دریافت حقوق و معوقاتشون داشتن. ویدیوهایی هم از اعتراض امروز 13 آذر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. بخشی از اون رو هم با هم می‌بینیم. بابک آزادچهر به شعار فلسطین سوریه عامل بدبختی که کارگران در تجمعات می‌دهند اشاره کرده و گفته کارگران فولاد اهواز حرف‌های من و شما رو می‌زنن، تنهاشون نگذارید. سلماز اسکندری هم نوشته و این خیابان‌های خوزستان است که از صدای گام‌های کارگران به لرزه درآمده. این صدای طبقه کارگر ایران است که از حنجره هفت‌تپه گروه ملی فولاد اهواز فریاد زده می‌شود. این جوان زدن امید است در دل‌های ما. این خوزستان است که یک تنه بار تغییر را به شانه های نحیف اما استوار خود حمل می کند.
سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه 13 آذر ماه با انتشار گزارشی 200 صفحه‌ای حاوی اسناد و مدارکی از اعدام‌های سال 67 از سازمان ملل خواست تا تحقیقات جامع و مستقلی درباره ابعاد این اعدام‌ها انجام بده. برای بررسی این گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد اینجا در استودیو است. مهتاب خوش آمدی. این گزارش 200 صفحه است اما ما می‌خوایم که نکات مهمش رو به ما بگی.
آره رویا، این گزارش که اسمش هست اسرار به خون آغشته و کشتار 67 جنایت اعدام‌دار علیه بشریت خیلی مفصل هست. از موارد مهمی که در این گزارش اومده اتهام هایی هست که به مقام های جمهوری اسلامی وارد کرده عفو بین الملل، مبنی بر اینکه این اعدام ها همشون فراقضایی بودن، به این معنی که هیچ دادگاه عادلانه ای به گفته عفو بین الملل برای این افراد تشکیل نشده و حتی در جلساتی که با حضور هیئت هایی که هیئت های مرگ نامیده شده توسط عفو بین الملل، افرادی که بعضی هاشون حتی دوران حبسشون رو میگذروندن و قرار بوده که به زودی آزاد بشن، اونجا مورد سوال قرار میگیرن، سوال های مبنی بر این که آیا هنوز بر مواضع و اعتقادات قبلی خودشون از نظر سیاسی هستن یا نه، و این جواب آری یا نه اونها در حقیقت حد فاصل زندگی و مرگ این افراد بوده، جوابی که میتونسته منجر بشه به اعدام اون افراد. و همینطور متهم شدن مقام های ایران به پنهان کردن های قهری، به این معنی که بسیاری از افرادی که در سال 67 اعدام شدن هنوز هویتشون فاش نشده، اصلا مشخص نیست در چه تاریخی دقیقا اینها اعدام شدن یا کجا دفن شدن، هیچ اطلاعاتی به خانواده اونها داده نشده و عفو بین الملل میگه که تا وقتی که این مسائل شفاف سازی نشه از طرف مقام های جمهوری اسلامی، جنایت علیه بشریت در ایران ادامه داره و به همین علت این رو جنایتی ادامه دار علیه بشریت دونسته.
مهتاب، اشاره کردی که اتهامایی به مقام های جمهوری اسلامی اومده، خب در این گزارش نام چند تن از مقام های جمهوری اسلامی که اون زمان هم بودن و الان هم در مسند هستن اشاره شده، آیا سازمان عفو بین الملل درخواست دیگه هم مطرح کرده؟
آره رویا، درخواستی رو که مطرح کرده و خیلی مهم هست در این گزارش این هست که عفو بین الملل به مدت 3 دهه سازمان ملل متحد و جامعه جهانی رو در حقیقت متهم کرده به قصور در رسیدگی به این پرونده و درخواست کرده که الان با اسناد و شواهدی که وجود داره بیان و بررسی بکنن تا اینکه مشخص بشه دقیقاً چه تعدادی اون زمان اعدام شدن، قبرشون کجا هست و خانواده‌ها بعد از 3 دهه بتونن پاسخ سوال‌های خودشون رو دریافت کنن. عفو بین الملل نام برده، همونطور که تو گفتی، مثلا از علیرضا آبایی که الان وزیر دادگستری هست، ابراهیم رئیسی و خیلی‌های دیگه که سمتی دارن هنوز و خب به گفته عفو بین الملل محاکمه یا مجازاتی نشدن.
مهتاب، مرسی که در برنامه خود صبحانه با خبر بودید. روز جمعه 16 آذر ماه نمایشگاهی از مجسمه‌های سیمین اکرامی مجسمه ساز با عنوان تخریب در گالری دیلمان افتتاح میشه. به وعده هر چهارشنبه همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی از آلمان، تا از این نمایشگاه بیشتر بشنویم. آقای سرکویی، ساکنان کلان شهر تهران مجسمه‌های سیمین اکرامی رو در فضای شهری دیدن، از کارنامه این هنرمند بگید و از آثاری که در این نمایشگاه ارائه خواهد شد.
همونطور که گفتین، سیمین اکرامی یکی از شناخته شده ترین و خلاق ترین مجسمه سازان ما هستش. در سال 1927 در تهران متولد شده، بعد در یکی از دانشگاه های آمریکا درس مجسمه سازی خونده، بعدم در دانشکده هنرهای زیبای تهران. باز اشاره کردیم که خب می‌دونیم که نقاشی و مجسمه فضاهای شهری رو انسانی‌تر می‌کنن، به خصوص در کلان شهر تهران که اصولاً معماری و بافت کلیش یک بافت خشن و ضد انسانی هستش. این مجسمه و نقاشی تلتیک می‌کنن فضا رو. حالا به برخی از مجسمه‌های اون رو همه دیدن، مثلا مجسمه زمین که بر اساس نقشه ابو ریحان بیرونی از کره زمین طراحی شده، پورتری خوارزمی، مجسمه‌های سنگی در پارک جمشیدیه تهران یا اون هفت پرنده سنگی در واقع خانه هنرمندان، کتابی هم از مجموعه آثار او منتشر شده. سیمین اکرامی تجربه های متفاوتی رو در مجسمه سازی زیسته، هم با مواد مختلف کار کرده، هم چوب، گچ، سنگ، فلز، و در حالا در این نمایشگاهی که اشاره کردیم تخریبی ها 18 تا کار ارائه خواهد شد که 7 تای اونا از مجموعه تخریبی ها هستش. وقتی ما به تخریب ها فکر میکنیم، در واقع دو تا جنبه بلافاصله میاد بر ذهن ما، دو تا تصویر. یکی تخریب مجسمه بودا، اگر که همه میدونن در افغانستان طالبان اون رو تخریب کردن، بعد دیگه هیچ وقت اون مجسمه ساخته نخواهد شد. آثار باستانی یا آثار باستانی که داعش در سوریه و عراق تخریب کردن و دیگه برای همیشه بشریت، فرهنگ بشری اینا رو از دست داد. اما این یک بچ هست از این مجسمه های تخریبی های خانم اکرامی. اما بچ دیگر اون که مهمتر هست، در 40 سال سال گذشته ما شاهد تخریب نظام ارزشی بودیم، تخریب اخلاق بودیم، تخریب فرهنگ جامعه ما بودیم و تخریب لایه‌های گوناگون جامعه ما. و بعد این تخریبی که در این اعمال شده، این تخریب سیستماتیک، بیش از همه بر زنان آمده و حالا یعنی در واقع موقعیت زنان رو تخریب کرده، جایگاه اونا رو تخریب کرده، هم از طرف حکومت هم از طرف فرهنگ مردم سالار. حالا مجسمه‌هایی که در این نمایشگاه ارائه شده، زنانی که سر و دست‌های اونا شکسته شده، زنانی که قوی هستند وجود دارن در مجسمه‌ها، حضور دارن اما تخریب شدن، در واقع صدای اعتراض هنرمند هست به تخریب علیه زنان، به تخریب علیه فرهنگ. و اینها در واقع مجسمه هایی که متلاشی شده هستند، اما در این حال یک تضاد زیبایی در این مجسمه ها هست. مجسمه ها در برابر زوال مقاومت می کنند، در برابر تخریب مقاومت می کنند. این چالش رو به خوبی میشه در کارهای خانم اکرامی دید.
آقای سرکوهی، از نمایش زندگی در تئاتر چه خبر؟
زندگی در تئاتر که نوشته دیوید محمد دست دانش و ادبیات ترجمه کرده، محمد برهمنی اون رو کارگردانی میکنه. خب میدونیم که این کسی که محمد کسی که او رو با تنسی ویلیامز مقایسه میکنن. نمایشنامه داستان دو تا هنرپیشه هستش که یکی پیر هست و یکی جوان و رابطه بین اینها رو با همون دیدگاه انتقادی و رادیکال نویسنده بیان میکنه.
آقای سرکوهی، سپاس از همراهی شما. مرور بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه قانون در صفحه یک شماره چهارشنبه گزارشی داره با عنوان منت 20% زیر فشار 40%. منت 20% اشاره روزنامه به وعده دولت آقای روحانی هست برای افزایش 20% حقوقها در سال آینده، که روزنامه قانون اون رو یک منت توصیف کرده از سوی دولتی بر سر مردم گذاشته میشه، بر سر حقوق بگیران گذاشته میشه. و فشار 40% هم اشاره روزنامه است که به نقل است چند نماینده مجلس نوشته در چند ماه گذشته نرخ تورم 40% افزایش پیدا کرده. برخی از نمایندگان مجلس که اتفاقا عضو جبهه پایداری هستند، مثل ناصر موسوی یکی از نمایندگان استان اصفهان و آقای اسماعیل سعیدی نماینده تبریز در مجلس دهم به روزنامه قانون، گفتند نرخ تورم در سال گذشته یعنی سال جاری 97 به 40% رسیده، متناسب حداقل باید با همین نرخ تورم حقوقها افزایش پیدا بکنه در سال آینده و 20% افزایش حقوقی که دولت در نظر گرفته نمیتونه جبران بکنه کاهش قدرت خرید حقوق بگیران و کارکنان و کارگران رو. محمد کاظمی که نماینده ملایر هست، عضو فراکسیون مجلس نزدیک به اصلاح طلبان، به روزنامه قانون گفته که فشار بین المللی بر ایران وارد میشه بر سر ماجرای تحریم ها و همه مردم باید سهمی از این فشار رو تحمل کنن. ایشون گفته من مخالف افزایش 20% بیشتر از 20% حقوق ها هستم، همون چیزی رو که دولت در نظر گرفته خوب هست، اگرچه ایشون هم تایید کرده که 20% نمیتونه کاهش قدرت خرید مردم رو جبران کنه. اما خود آقای روحانی و دولت ایشون در چه حالی هست؟ روزنامه ایران گزارش داده که آقای روحانی رفته سمنان برای شرکت در مراسم روز دانشجو و گفته که آمدم تا نقدها را آزادانه بشنوم. مجموعه اظهارات آقای روحانی در سفر به سمنان نشون میده که ایشون برنامه‌ای برای عبور از این مشکلات نداره. آقای روحانی در سمنان برای نمونه گفته دولت ناچار شد 30,000 میلیارد تومان به کسانی که در مؤسسات مالی و اعتباری پولشون از دست داده بودن پرداخت کنه، یا در مورد دیگه گفته که از کسانی سراغ بگیرید 20 میلیارد دلار پول نفت رو بردن. حرفایی که بیشتر به مشابه حرفایشون در قبل از انتخابات هست و به نظر نمیرسه که راهگشا باشه در امور اقتصادی و مشکلی که این روزها مردم با اون دست و پنجه نرم میکنن. روزنامه شرق هم دو گزارشی داره در صفحه یکی خودش درباره اینکه انگیزه طلبه ها برای پوشیدن لباس روحانیت کاهش پیدا کرده. این خبر رو روزنامه شرق به نقل از یکی از مسئولان حوزه علمی قم منتشر کرده. روز گذشته هم در رسانه ها منتشر شد، در خبرگزاری ها منتشر شده بود. این مقام حوزه علمی قم گفته که چون جمهوری اسلامی حکومتی است که معروف است به حکومت روحانیان، به دلیل مشکلات اقتصادی به ویژه که پیش آمده، مردم نگاهشون نسبت به روحانیون تغییر کرده و این نگاه منتقل شده به طلبه هایی که درس خوندن اما ترجیح میدن با لباس روحانیت در انظار عمومی ظاهر نشن، چرا که نگاه مردم نگاه منفی هست نسبت به روحانیان. البته عکسی که روزنامه شرق در این باره منتشر کرده، عکس محمد علی ابتهی هست از روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان، که آقای ابتهی البته در باره مسائل لباس پوشیدن یعنی ملبس شدن روحانیان هم اطلاعاتی به روزنامه شهر داده که در گزارش این روزنامه آمده.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
ساعت 7:30 من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. نماینده آمریکا در سازمان ملل خواستار محکومیت آزمایش موشکی ایران شد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از اتحادیه اروپا خواست ایران را به دلیل آزمایش‌های موشکی تحریم کند. و برخی سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا ولیعهد عربستان را مسئول قتل جمال خاشقچی می‌دانند. نشست شورای امنیت به درخواست فرانسه و بریتانیا برای بررسی آزمایش موشکی ایران روز سه‌شنبه برگزار شد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در این نشست از شورای امنیت خواست آزمایش اخیر موشک بالستیک ایران را محکوم کند. خانم هیلی این آزمایش موشکی را خطرناک و نگران کننده و نقض قطعنامه سازمان ملل دانست. فرانسه و بریتانیا نیز انجام این آزمایش را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت می دانند که سال 94 در تایید توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران صادر شد. اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد این ادعا گفته است کسانی که چنین ادعایی دارند یا با قطعنامه 2231 آشنایی ندارند و یا قصد فضاسازی و ایجاد حساسیت و تنش علیه ایران را دارند. آمریکا روز شنبه ردیابی یک آزمایش موشکی ایران را اعلام کرد که گفته شده قابلیت حمله کلاهک غیر متعرف را دارد. ایران میگوید برنامه موشکیش را ادامه می‌دهد و این موشک‌های دفاعی هستند و فقط کلاهک متعارف هم خواهند کرد. در همین ارتباط برایان هوک نماینده ویژه امور ایران در آمریکا روز سه‌شنبه از اتحادیه اروپا خواست شرکت‌ها و افرادی که انجام آزمایش‌های موشکی ایران را تسهیل و ترویج می‌کنند تحریم کند.
We would like to see the European Union pass sanctions that would designate the people and the organizations.
آقای هوک در بروکسل گفت در توافق هسته‌ای با ایران به گفته وی با دیگر اعمال تهدیدکننده ایران اشاره‌ای نشده و همین مسئله کار را برای مقابله جهانی با ایران مشکل ساخته است. در همین ارتباط همراه میشیم با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا. آقای روشندل، ارزیابی شما از نشست شورای امنیت درباره برنامه موشکی ایران و خصوصا رویکرد قدرت‌های اروپایی در این باره چیست؟
حرکت آمریکایی ها کاملا حساب شده و چند جانبه بوده. قبلا ملاقات ها و تبادل نظرهای بین مقامات آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی صورت گرفته و سرانجام به تر قضیه توسط خانم نیکی هیلی در شورای امنیت منتهی شده. اروپایی ها به خصوص آلمان و فرانسه و بریتانیا همیشه در جهت مخالفت با برنامه موشکی ایران با آمریکا اشتراک نظر داشتن، حتی وقتی که توافق اتمی برجام رو مورد حمایت قرار میداد. چون بحث شورای امنیت در حال حاضر مطرح هست، موضع‌گیری روسیه و چین هم اهمیت پیدا میکنه، ولی باید این رو در نظر بگیریم که روسیه به خاطر مسائل اوکراین در حال حاضر به حمایت اروپا و آمریکا نیاز داره و به همین دلیل معلوم نیست که چرخشی در موازی روسیه در قبال ایران رخ نده.
واکنش ایران به این نشست و تقاضا برای محدود کردن یا توقف برنامه موشکیش رو چطور ارزیابی میکنید؟
چه محور در واکنش ایران دیده میشه؟ اول اینکه قطعنامه 2231 به آزمایش موشکی مغایرت نداره. خب قضیه این استش که به هر حال این نوع موشک ها در قطعنامه مطرح شدن، ولی تفسیر اون باید توسط کارشناسان حقوقی سازمان ملل انجام بشه و نه فقط تفسیر ایران مطرح باشه. دومین محور واکنش ایران این استش که چون آمریکا از برجام خارج شده نمیتونه مدعی نقض اون باشه. در این باره قضیه این استش که اروپا و آمریکا در تفکیک برجام از برنامه موشکی ایران اجماع نظر دارن. ضمناً آمریکا از اون به عنوان یک اهرم فشار برای آوردن ایران سر میز مذاکره استفاده میکنه. محور سوم در مورد ماهیت دفاعی برنامه موشکی است که ایران مطرح میکنه. در این مورد هم مهم این است که به دلیل تحریک ها و تهدیدهای بلا انقطاع متعدد ایران بین اون چه که منطقه و جهان از نیات ایران تفسیر میکنه و اون چه که ایران به عنوان نیات خودش از لحاظ دفاعی بودن مطرح میکنه همخوانی وجود نداره و ایران بایستی در این مورد تنش زدایی بکنه.
سپاس آقای روشندل از همراهیتون با این بخش خبری. برخی از سناتورهای آمریکایی پس از شنیدن گزارش محرمانه جینا هاسپل، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعلام کردند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان آمر قطع جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد این کشور است.
The Crown Prince is a wrecking ball. I think he's complicit in the murder of Mr. Khashoggi.
سناتور لینزلی گراهام نیز پس از شنیدن گزارش مدیر CIA گفت محمد بن سلمان فردی خطرناک و روانی است. تعداد قابل توجهی از سناتورهای آمریکایی خواهان مجازات حکومت عربستان سعودی هستند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبر دیگر.
در صبحانه با خبر امروز،
اگر روزی بخواهد جلو نفت ایران را بگیرد، نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد.
استفاده استراتژیک حسن روحانی از تنگه هرمز، تهدید دوباره به ممانعت از صدور نفت از خلیج فارس. عفو بین الملل خواستار آزمایش DNA از بقایای اجساد اعدام شدگان سال 67 شد. هشدار سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از وضعیت سلامت اسماعیل بخشی و واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در سفری به شاهرود بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران قادر به صدور نفت خود از خلیج فارس نباشد، نفت هیچ کشور دیگری از خلیج فارس صادر نخواهد شد. گزارش بیشتر از کیان منوی.
آمریکا تلاش میکند.
سخنان حسن روحانی بار دیگر واکنشی بود به تهدید مقامهای دولت آمریکا در خصوص تلاش واشنگتن برای به صفر رساندن احتمالی صادرات نفت ایران. حسن روحانی خطاب به آمریکا گفت که ایران به صدور نفت خود به رغم تحریمها و فشارها ادامه خواهد داد.
آمریکا بداند ما نفتمان را میفروشیم و خواهیم فروخت و آمریکا قادر نیست جلو صادرات نفت ایران را بگیرد. بداند اگر روزی بخواهد جلو نفت ایران را بگیرد، نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد.
حسن روحانی 5 ماه پیش نیز تهدید مشابهی را مطرح کرد که اگر قرار باشد نفت ایران صادر نشود، نفت دیگر کشورها نیز نباید از خلیج فارس صادر شود.
مشکلاتمون رو با آمریکا حل کردیم، ما همه این مشکلات کشور حل خواهد شد.
سخنانی که مورد تمجید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت و روحانی در اظهاراتی دیگر خطاب به ایالات متحده گفت آمریکا نباید به توصیف او با دم شیر بازی کند که به گفته او پشیمان کننده است. اظهارات روحانی پس از آن بیان شد که همزمان با تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، شورشیان شیعه یمن دو نفتکش عربستان را در باب المندب هدف قرار دادند. اقدامی که باعث شد صادرات نفت عربستان از این تنگه برای مدتی متوقف شود. این تحولات با واکنش دریاسالار جان ریچاردسون فرمانده عملیاتی نیروی دریایی آمریکا روبرو شد که به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد ایالات متحده با استفاده از زور هم که شده آزادی رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد. آیت الله علی خامنه ای هم 7 آذر از فرماندهان نیروی دریایی ارتش ایران خواست توانایی و آمادگی خود را افزایش دهند. ایالات متحده آمریکا در سال جاری تا کنون چند رزمایش بزرگ دریایی با شرکت متحدانش در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برگزار کرده است و هدف از این رزمایش ها را تضمین امنیت عبور مرور کشتی های تجاری اعلام کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز مانورهایی را با پیش کشیدن موضع امنیت در راه‌های آبی در این منطقه انجام داده. در ادامه تحولات، روزنامه وال استریت جورنال این هفته از قول مقامات آمریکایی ورود ناو هواپیمابر USS جان استنیس و ناو گروه همراه آن را تا پایان هفته جاری به منطقه خلیج فارس اعلام کرد. هدف این ناو پشتیبانی از عملیات آمریکا در سوریه و افغانستان علیه داعش اعلام شده، اما مقامات آمریکایی قدرت نمایی در برابر ایران را نیز از اهداف حضور این ناو جنگی در خلیج فارس اعلام کردند. کیان معنوی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدیم. در دقایق پیش رو همراه هستیم با مهدی طلعتی، تحلیلگر مسائل امنیتی از سوئیس. آقای طلعتی، رئیس جمهوری ایران برای چندمین بار تکرار کرده که اگر قرار باشه نفت ایران صادر نشه، نفت دیگر کشورها هم نباید از خلیج فارس صادر بشه. آیا ایران میتونه کاری کنه دیگر کشورها نتونن نفتشون رو از راه خلیج فارس و تنگه هرمز صادر کنند؟
ببینید، این تهدیدی بوده که ایران طی چند دهه گذشته چندین بار بهش متوسل شده و سعی کرده که به نوعی جو سیاسی و امنیتی رو که در دنیا بر علیهش بوده رو برگردونه به نفع خودش. اما از نظر عملی ایران قادر به مسدود کردن تنگه هرمز نیست. تنها کاری که میتونه بکنه که این تنگه رو از نظر نظامی و امنیتی ناامن بکنه و تردد کشتی های نفتکش رو از این مسیر دچار وقفه و اخلال بکنه و با بالا بردن هزینه تردد اونها بتونه این مسیر رو با مشکل مواجه بکنه. این کاریه که ایران میتونه بکنه. این که به صورتی که تو ذهن ما هست بیاد کشتی اونجا غرق بکنه و به صورت اون چیزی که ما تصور میکنیم ببنده، نه، اصلا یه همچین امکانی رو فکر نمیکنم ایران داشته باشه و تنها کاری که میتونه بکنه اینه که با توسل به تاکتیک های دیگه نظامی این کار رو انجام بده.
خب اگر به گفته شما ایران با توسل به تاکتیک های نظامی این کار رو انجام بده، واکنش آمریکا و کشورهای منطقه چه خواهد بود؟
ببینید، اگر زمانی خدای نکرده این مسئله صورت بگیره، از اونجایی که آمریکا بارها اعلام کرده این مسئله خط قرمز آمریکا محسوب میشه و ظاهرا در دولت آقای اوباما هم از طریق کانال‌های مخفی یا محرمانه به ایران و رهبری ایران اطلاع داده بودن که بستن تنگه هرمز خط قرمز آمریکا هستش و با اقدام نظامی آمریکا مواجه خواهد شد، اولین چیزی که ما شاهد خواهیم بود ایجاد یک اتحاد جهانی خواهد بود بر علیه ایران که آمریکا رهبریش رو به عهده خواهد گرفت، چرا که در اینجا فقط منافع آمریکا در خطر نیست، کل جامعه جهانی بحث انرژیشون زیر سوال میره و از این جهت با آمریکا هم صدا خواهند شد. حضور نظامی آمریکا شدت خواهد گرفت، پایانه های نظامی و دریایی ایران رو خواهند زد و حتی ممکن هستش که برای خونسا کردن ایران بعضی از ساختارهای دفاعی و نظامیش رو در داخل ایران هم بزنه. اگر در همین حد ایران خیشتنداری بکنه احتمالاً تمام خواهد شد، ولی قطعاً ایران جواب خواهد داد و بحران به مراحل بالاتر تصاعد پیدا خواهد کرد.
فکر میکنید که با وضعیت حال حاضر بازار نفت در جهان این گونه تهدیدها چه تأثیری بر بازار نفت جهانی خواهد گذاشت؟
ببینید، بازار نفت جهانی از تنگه هرمز چیزی حدود 19% نفت جهانی صادر میشه. پیش بینی شده که چیزی حدود 10 تا 15 دلار به قیمت نفت اضافه بشه و اگر نتونن جایگزینی براش پیدا بکنن احتمالاً به بالای 100 دلار برسه. ولی با توجه به ذخایر استراتژیک آمریکا و ظرفیت تولید عربستان و جایگزین هایی که برای شرایط اینجوری، یعنی لوله های نفتی که چیز کردن، طراحی کردن و احداث کردن، به احتمال زیاد بازار بتونه در کوتاه مدت دچار بحران بشه، ولی در دراز مدت این بحران رو کنترل خواهند کرد.
آقای طلعتی، سپاس از همراهی شما.
ممنون می‌کنم.
چند خبر کوتاه از ایران. افزایش شمار ایرانیانی که از ورود آنها به گرجستان جلوگیری شده واکنش مراجع دیپلماتیک ایران را در پی داشته است. ایران میگوید در هفته های اخیر از ورود 200 شهروند ایرانی به گرجستان ممانعت شده و آمار مقام های مرزی گرجستان حاکی از ممانعت از ورود نزدیک به 2000 ایرانی در 10 ماه اول سال جاری میلادی است. دفتر نمایندگی ایران در تفلیس میگوید در حال پیگیری موضوع دیپلماتیک است و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته ایران از گرجستان به خاطر دیپورت ایرانی ها گلایه‌مند است. قاسم شعله سعدی یکی از دو وکیل بازداشت شده به قید وثیقه آزاد شد. محمد حسین آقاسی وکیل مدافع شعله سعدی گفته او با وثیقه 300 میلیونی و کفالت 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شده است. این نماینده پیشین مجلس روز 27 مرداد ماه بازداشت شده بود. قاسم شعله سعدی در آن زمان با انتشار ویدیویی اعلام کرده بود در اعتراض به نظارت استصوابی در مقابل مجلس حاضر می شود. از صبح سه‌شنبه 13 آذر ماه شماری از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در تهران در حمایت از کارگران فولاد اهواز تجمع و اعتراض کردند. همزمان عده‌ای از بسیجیان هم در محل حضور داشتند تا مانع شکل‌گیری این حرکت اعتراضی شوند که با مقاومت دانشجویان مواجه شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اخیراً نسبت به وضعیت سلامت اسماعیل بخشی نماینده کارکنان این کارخانه که در بازداشت است هشدار داده. این هشدار بار دیگر بحث اعتراضات کارگری رو در شبکه‌های اجتماعی داغ کرده که نیوشا صارمی به شماری از اینها می‌پردازه.
بعد از اینکه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نسبت به وضعیت سلامت اسماعیل بخشی نماینده زندانی کارگران این کارخونه و سپید قلیان فعال مدنی هشدار داد و گفت خانواده‌ها در ملاقات اونها رو در وضعیت وخیمی مشاهده کردند و هر دو شدیداً مضروب و تحت فشارهای روحی و جسمی شدید بودند، تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر با هشتگ هفت‌تپه و اسماعیل بخشی از این فعالان حمایت کردند. پور مهرگان در توییتر نوشته حکومت‌های مستبد که به آخر خط نزدیک میشن دست به خشونت عریان علیه مردم خود میزنن، مثل ضرب و شتم اسماعیل بخشی و سپید قلیان. حسین شیرزادی نوشته آقای روحانی لعنت به وعده هایت، نگذار اسماعیل بخشی را بیشتر شکنجه کنن. شلوفسکی هم گفته اسماعیل بخشی یک اسم نیست، اسماعیل بخشی یک فرد نیست، اسماعیل بخشی صدای طبقه است که سالیان سال در این سرزمین انکار و تضعیف شده. با زندانی کردن اسماعیل بخشی صدای طبقه فرودست خفه نمیشود. اسماعیل ها تکثیر می شوند و سرانجام حق خود را از حلقوم حاکمیت و بورژوازی بیرون خواهند کشید. در دانشگاه امیرکبیر تهران دانشجویان تجمعی در حمایت از کارگران و معلمان شکل دادند که با مقابله نیروهای بسیج مواجه شد. کاربران در شبکه‌های اجتماعی از این تجمع هم نوشتند. بیژن کیاسری با بازنشر یک ویدیو از این تجمع نوشته این فیلم از دانشگاه امیرکبیر برشی از همان وضعیت انقلابی را نشان می‌دهد که صفوف به هم پیوسته کارگران و دانشجویان چشم در برابر چشم مرتجعان و سرکوبگران قرار می‌گیرند. رهایی طبقه کارگر از دنیای کهن در گروه همین مبارزات مستمر به وجود میاد. بخشی از ویدئوی مورد اشاره رو با هم ببینیم. موضوعات مربوط به اعتراضات کارگری به هفت‌تپه محدود نمونده. کارگران فولاد اهواز هم روزهاست اعتراضاتی در راستای دریافت حقوق و معوقاتشون داشتن. ویدیوهایی هم از اعتراض امروز 13 آذر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. بخشی از اون رو هم با هم می‌بینیم. بابک آزادچهر به شعار فلسطین سوریه عامل بدبختی که کارگران در تجمعات میدهند اشاره کرده و گفته کارگران فولاد اهواز حرفهای من و شما رو میزنن، تنهاشون نگذاریم. سلماز اسکندری هم نوشته و این خیابانهای خوزستان است که از صدای گامهای کارگران به لرزه در آمده. این صدای طبقه کارگر ایران است که از حنجره هفت‌تپه گروه ملی فولاد اهواز فریاد زده می شود. این جوان زدن امید است در دلهای ما. این خوزستان است که یک تنه بار تغییر را به شانه های نحیف اما استوار خود حمل می کند.
سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه 13 آذر ماه با انتشار گزارشی 200 صفحه‌ای حاوی اسناد و مدارکی از اعدام‌های سال 67 از سازمان ملل خواست تا تحقیقات جامع و مستقلی درباره ابعاد این اعدام‌ها انجام بده. برای بررسی این گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد اینجا در استودیو است. مهتاب خوش آمدی. این گزارش 200 صفحه است اما ما می‌خوایم که نکات مهمش رو به ما بگی.
آره رویا، این گزارش که اسمش هست اسرار به خون آغشته و کشتار 67 جنایت ادامه‌دار علیه بشریت خیلی مفصل هست. از موارد مهمی که در این گزارش اومده اتهام‌هایی هست که به مقام‌های جمهوری اسلامی وارد کرده عفو بین‌الملل مبنی بر این که این اعدام‌ها همشون فراغذایی بودن، به این معنی که هیچ دادگاه عادلانه‌ای به گفته عفو بین‌الملل برای این افراد تشکیل نشده و حتی در جلساتی که با حضور هیئت‌هایی که هیئت‌های مرگ نامیده شده توسط عفو بین‌الملل، افرادی که بعضی‌هاشون حتی دوران حبسشون رو می‌گذروندن و قرار بوده که به زودی آزاد بشن، اونجا مورد سوال قرار میگیرن، سوالهایی مبنی بر اینکه آیا هنوز بر مواضع و اعتقادات قبلی خودشون از نظر سیاسی هستن یا نه، و این جواب آری یا نه اونها در حقیقت حد فاصل زندگی و مرگ این افراد بوده، جوابی که میتونسته منجر بشه به اعدام اون افراد. و همینطور متهم شدن مقامهای ایران به پنهان کردنهای قهری به این معنی که بسیاری از افرادی که در سال 67 اعدام شدن هنوز هویتشون فاش نشده، اصلا مشخص نیست در چه تاریخی دقیقا اینها اعدام شدن یا کجا دفن شدن، هیچ اطلاعاتی به خانواده اونها داده نشده و عفو بین الملل میگه که تا وقتی که این مسائل شفاف سازی نشه از طرف مقامهای جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت در ایران ادامه داره و به همین علت این رو جنایتی ادامه دار علیه بشریت دونسته.
مهتاب اشاره کردی که اتهامی به مقامهای جمهوری اسلامی اومده، خب در این گزارش نام چند تن از مقامهای جمهوری اسلامی که اون زمان هم بودن و الان هم در مسند هستن اشاره شده، آیا سازمان عفو بین‌الملل درخواست دیگه هم مطرح کرده؟
آره رویا، درخواستی رو که مطرح کرده و خیلی مهم هست در این گزارش این هست که عفو بین‌الملل به مدت 3 دهه سازمان ملل متحد و جامعه جهانی رو در حقیقت متهم کرده به قصور در رسیدگی به این پرونده و درخواست کرده که الان با اسناد و شواهدی که وجود داره بیان و بررسی بکنن تا اینکه مشخص بشه دقیقاً چه تعدادی اون زمان اعدام شدن، قبرشون کجا هست و خانواده ها بعد از 3 دهه بتونن پاسخ سوالهای خودشون رو دریافت کنن. عفو بین الملل نام برده همونطور که تو گفتی، مثلا از علیرضا آبایی که الان وزیر دادگستری هست، ابراهیم رئیسی و خیلی های دیگه که سمتی دارن هنوز و خب به گفته عفو بین الملل محاکمه یا مجازاتی نشدن.
مهتاب مرسی که در برنامه خود صبحانه با خبر بودید. روز جمعه 16 آذر ماه نمایشگاهی از مجسمه‌های سیمین اکرامی مجسمه ساز با عنوان تخریب در گالری دیلمان افتتاح میشه. به وعده هر چهارشنبه همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی از آلمان، تا از این نمایشگاه بیشتر بشنویم. آقای سرکویی، ساکنان کلان شهر تهران مجسمه‌های سیمین اکرامی رو در فضای شهری دیدن، از کارنامه این هنرمند بگید و از آثاری که در این نمایشگاه ارائه خواهد شد.
همونطور که گفتین سیمین اکرامی یکی از شناخته شده ترین و خلاق ترین مجسمه سازان ما هستش. در سال 1927 در تهران متولد شده، بعد در یکی از دانشگاه‌های آمریکا درس مجسمه سازی خونده، بعدم در دانشکده هنرهای زیبای تهران. باز اشاره کردیم که خب می‌دونیم که نقاشی و مجسمه فضاهای شهری رو انسانی‌تر می‌کنن، به خصوص در کلان شهر تهران که اصولاً معماری و بافت کلیش یک بافت خشن و ضد انسانی هستش، این مجسمه و نقاشی تلتیک می‌کنن فضا رو. حالا به برخی از مجسمه‌های رو همه دیدن، مثلا مجسمه زمین که بر اساس نقشه عبور ریحان بیرونی از کره زمین طراحی شده، پورتری خوارزمی، مجسمه‌های سنگی در پارک جمشیدیه تهران یا اون هفت پرنده سنگی در واقع خانه هنرمندان، کتابی هم از مجموعه آثار او منتشر شده. سیمین اکرامی تجربه های متفاوتی رو در مجسمه سازی زیسته، هم با مواد مختلف کار کرده، هم چوب، گچ، سنگ، فلز، و در حالا در این نمایشگاهی که اشاره کردیم تخریبی ها 18 تا کار ارائه خواهد شد که 7 تای اونها از مجموعه تخریبی ها هستش. وقتی ما به تخریب ها فکر میکنیم، در واقع دو تا جنبه بلافاصله میاد بر ذهن ما، دو تا تصویر، یکی تخریب مجسمه بودا، اگر که همه میدونن در افغانستان طالبان اون تخریب کردن و دیگه هیچ وقت اون مجسمه ساخته نخواهد شد، آثار باستانی یا آثار باستانی که داعش در سوریه و عراق تخریب کردن و دیگه برای همیشه بشریت فرهنگ بشری اینا رو از دست داد. اما این یک بچه هست از این مجسمه های تخریبی های خانم اکرامی. اما بچه دیگر اون که مهمتر هست، در 40 سال گذشته ما شاهد تخریب نظام ارزشی بودیم، تخریب اخلاق بودیم، تخریب فرهنگ جامعه ما بودیم و تخریب لایه های گوناگون جامعه ما، و بعد این تخریبی که در این اعمال شده، این تخریب سیستماتیک، بیش از همه بر زنان آمده و حالا یعنی در واقع موقعیت زنان رو تخریب کرده، جایگاه اونا رو تخریب کرده، هم از طرف حکومت هم از طرف فرهنگ مردم سالار. حالا مجسمه هایی که در این نمایشگاه ارائه شده، زنانی که سر و دستهای اونا شکسته شده، زنانی که قوی هستند وجود دارن در مجسمه ها، حضور دارن اما تخریب شدن، در واقع صدای اعتراض هنرمند هست به تخریب علیه زنان، به تخریب علیه فرهنگ، و اینها در واقع مجسمه هایی که متلاشی شده هستند. اما در این حال یک تضاد زیبایی در این مجسمه ها هست، مجسمه ها در برابر زوال مقاومت میکنن، در برابر تخریب مقاومت میکنن. این چالش رو به خوبی میشه در کارهای خانم اکرامی دید.
آقای سرکوهی، از نمایش زندگی در تئاتر چه خبر؟
زندگی در تئاتر نوشته دیوید محمد دست، دانش و ادبیات ترجمه کرده محمد برحمنی، اون کارگردانی میکنه. خب میدونیم که این کسی که محمد کسی که او رو با تنتی ویلیامز مقایسه میکنن. نمایشنامه داستان دو تا هنرپیشه هستش که یکی پیر هست و یکی جوان، و رابطه بین اینها رو با همون دیدگاه انتقادی و رادیکال نویسنده بیان میکنه.
آقای سرکوهی، سپاس از همراهی شما.
مروری بر روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه قانون در صفحه که شماره چهارشنبه گزارشی داره به عنوان منت 20% زیر فشار 40%. منت 20% اشاره روزنامه به وعده دولت آقای روحانی هست برای افزایش 20% حقوقها در سال آینده، که روزنامه قانون اون رو یک منت توصیف کرده از سوی دولت که بر سر مردم گذاشته میشه، بر سر حقوق بگیران گذاشته میشه، و فشار 40% هم اشاره روزنامه است که به نقل است چند نماینده مجلس نوشته در چند ماه گذشته نرخ تورم 40% افزایش پیدا کرده. برخی از نمایندگان مجلس که اتفاقا عضو جبهه پایداری هستند، مثل ناصر موسوی یکی از نمایندگان استان اصفهان و آقای اسماعیل سعیدی نماینده تبریز در مجلس دهم به روزنامه قانون، گفتند نرخ تورم در سال گذشته یعنی سال جاری 97 به 40% رسیده، متناسب حداقل باید با همین نرخ تورم حقوقها افزایش پیدا بکنه در سال آینده، و 20% افزایش حقوقی که دولت در نظر گرفته نمیتونه جبران بکنه کاهش قدرت خرید حقوق بگیران و کارکنان و کارگران رو. محمد کاظمی که نماینده ملایر هست، عضو فراکسیون مجلس نزدیک به اصلاح طلبان، به روزنامه قانون گفته که فشار بین المللی بر ایران وارد میشه بر سر ماجرای تحریم ها و همه مردم باید سهمی از این فشار رو تحمل کنن. ایشون گفته من مخالف افزایش 20% بیشتر از 20% حقوق ها هستم، همون چیزی رو که دولت در نظر گرفته خوب هست، اگرچه ایشون هم تایید کرده که 20% نمیتونه کاهش قدرت خرید مردم رو جبران کنه. اما خود آقای روحانی و دولت ایشون در چه حالی هست؟ روزنامه ایران گزارش داده که آقای روحانی رفته سمنان برای شرکت در مراسم روز دانشجو و گفته که آمدم تا نقدها را آزادانه بشنوم. مجموعه اظهارات آقای روحانی در سفر به سمنان نشون میده که ایشون برنامه‌ای برای عبور از این مشکلات نداره. آقای روحانی در سمنان برای نمونه گفته دولت ناچار شد 30,000 میلیارد تومان به کسانی که در مؤسسات مالی و اعتباری پولشون از دست داده بودن پرداخت کنه، یا در مورد دیگه گفته که از کسانی سراغ بگیرید که 3 میلیارد دلار پول نفت رو بردن. حرفایی که بیشتر به مشابه حرفایشون در قبل از انتخابات هست و به نظر نمیرسه که راهگشا باشه در امور اقتصادی و مشکلی که این روزها مردم با اون دست و پنجه نرم میکنن. روزنامه شرق هم دو گزارشی داره در صفحه یک خودش درباره اینکه انگیزه طلبه ها برای پوشیدن لباس روحانیت کاهش پیدا کرده. این خبر رو روزنامه شرق به نقل از یکی از مسئولان حوزه علمی قم منتشر کرده. روز گذشته هم در رسانه ها منتشر شد، در خبرگزاری ها منتشر شده بود. این مقام حوزه علمی قم گفته که چون جمهوری اسلامی حکومتی است که معروف است به حکومت روحانیان، به دلیل مشکلات اقتصادی به ویژه که پیش آمده، مردم نگاهشون نسبت به روحانیون تغییر کرده و این نگاه منتقل شده به طلبه هایی که درس خوندن اما ترجیح میدن با لباس روحانیت در انظار عمومی ظاهر نشن، چرا که نگاه مردم نگاه منفی هست نسبت به روحانیان. البته عکسی که روزنامه شرق در این باره منتشر کرده، عکس محمد علی ابتهی هست از روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان، که آقای ابتهی البته در باره مسائل لباس پوشیدن یعنی ملبس شدن روحانیان هم اطلاعاتی به روزنامه شرق داده که در گزارش این روزنامه آمده.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در